سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و غیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. مراسم اقامه عزا برای سرور آزادگان، سید مظلومان، سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان، شامگاه جمعه. چند سال قبل حتما شما شنیده اید که اسرائیلی ها، کینه توزترین دشمنان ما، یک کنفرانسی برگزار کردند تحت عنوان عوامل بقاء شیعه و پیروزی انقلاب اسلامی ایران. افراد زیادی رو از هند، از پاکستان، از ایران، از عراق، از سوریه، از لبنان اینها دعوت کردند. نتایج اون رو هم منتشر کردند به زبان انگلیسی، به زبان عربی، به زبان فارسی. اونها یعنی دشمن ما تشخیص دادن مهمترین عامل بقای شیعه علی رغم این همه فشارهایی که طی این هزار و چند صد ساله بوده عزاداری برای سالار شهیدان. یعنی این کاری که شما انجام میدید، این اجتماع مهمه، خیلی مهمه، و شیعه به دلیل این ارادتش توانسته مثل درختی تناور روز به روز بهتر، بلندتر. و عامل دوم انتظار امام زمان علیه السلام و عوامل دیگر. از خداوند میخواییم این توسلات را، ارادتها را در هر کجای عالم، از مغرب زمین تا مشرق زمین قبول بفرماید. از خداوند میخواییم فرزندان ما، نسل و ذریه ما را تا روز قیامت از بهترین حسینیان زمانشون تقدیر بفرمایند. همه کسانی که در مهرورزی ما به اهل بیت سهیم بودن، پدران، مادران، اجداد، نیاکان، علما، شهدا، بانیان این مجالس، همه را میهمان سالار شهیدان بفرمایند. از خداوند میخواهیم رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر گزندی به دور بدارد. تقاضا میکنم به روان تابناک پیامبر عزیز اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به روان پاک شهیدان از آغاز تا همین شهیدان خدمت، شهیدان این محل و عالمانی که ما را هدایت کردند، چراغ هدایت حسینی را روشن کردند، عزیزانی که این حسینیه به دست اونها بنیان گذاری شده، حضرت آیت الله مشکینی، حضرت آیت الله ریشهری، همسران مکرمشون و روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم بفرمایید. ما در این دهه موضوعاتی که به نهضت امام حسین علیه السلام مربوط می شود رو در آینه قرآن سعی کردیم به تماشا بگذاریم. شب اول درباره موضوع پر اهمیت انگیزه صحبت کردیم، انگیزه در کارها. شب دوم درباره اصلاحات صحبت کردیم که امام حسین فرمود من قیامم به خاطر اصلاح در امت جدم دو شب درباره امر به معروف و نهی از منکر اشاره کردیم. دیشب درباره معنویت در مبارزه. امشب درباره یه پدیده بسیار مهمی که در نهضت امام حسین علیه السلام به چشم میخوره صحبت بکنیم. به اندازه همه 30 چند دقیقه بیشترم بهره ببریم از آیات قرآن و اون موضوع هجرت. امام حسین علیه السلام محیط مدینه را مساعد ندیدند، مهاجرت کردند به مکه. مکه هم علی‌رغم اینکه جمعیت زیاد حاجیان بود اونجا را هم صلاح ندانستند، مهاجرت کردند به عراق. هجرت. حالا همین موضوع رو نگاه کنیم از آغاز اسلام تا کنون. پیامبر عزیز ما در دوران مکه روزگار سختی را می‌گذراند، خیلی سخت. در فشار بودند مسلمان‌ها، در مضیقه بودند، تحریم می‌شدند، تهدید می‌شدند، مسخره می‌شدند. تا اینکه پیامبر عزیز ما به جمعی از خداپرستان فرمود خب هجرت کنید، برید به حبشه. من شنیدم که اونجا پادشاه عادلی دارد. هجرت به حبشه یه نقطه عطفی است در تاریخ اسلام. این مهاجران 80 و چند نفر توانستن ندای اسلام را به دور دست ها برسانند. یکی از دستاوردهاش این بود که پادشاه حبشه اسلام آورد. جمعی از کشیش‌های مسیحی اسلام آوردند. این برکت هجرت بود. روزگاری گذشت تا اینکه فرشته وحی خبر آورد برای پیامبر که در سحرگاهی تروریست‌ها می‌خوان تو را بکشند. مکه را به قصد مدینه ترک کن. و پیامبر عزیز ما امیرالمؤمنین علیه السلام را به جای خود خوابان و خود به اون شکلی که شما میدانید مهاجرت کرد به مدینه. البته مقدماتی داشت. بعضی گفتن 10 نفر از قبیله اوس در مدینه، بیشتر جمعیت این 2 قبیله بودن، اوس و خزرج. پیامبر رصد میکرد مسافران را که وارد مکه میشن، باشون گفتگو میکرد. 10 نفر از قبیله اوس پیامبر با اونها طرح مسئله کرد. اینها به مدینه آمدن، گفتن یه پیامبری آمده، ما پسندیدیم ایده های او را. خزرجی ها گفتن ما هم یه جمعی رو بفرستیم ببینیم چی میشه. اونها هم یه 10 نفری رو فرستادن، پسندیدن. نتیجه این شد که این 2 قبیله پیامبر را دعوت کردند به مدینه. پیغمبر فرمود من بیام مدینه چیکار میکنید برام؟ اونو بنویسید. گفتن ما همون کاری که برای خودمون میکنیم، از جانمون، از مالمون حراست میکنیم، از شما هم حراست میکنیم. نوشتن یه تفاهم نامی را. پیامبر مهاجرت کرد و به سلامت رسید به مدینه. این هم یه نقطه عطفی شد. در آینده ها که جغرافیای کشور اسلامی گسترش پیدا کرد، نام نگاری ها پرتعداد می شد، خب یه تاریخی رو باید بالای اون نامه می نوشتن. آمولفیل رو می نوشتن. مبدع تاریخ آمولفیل. اما یه حرفی سر زبون ها افتاده بود که یه تاریخی از خودمون، از اسلام بنا بگذاریم. پیشنهاد امیرالمؤمنین هجرت بود. خود همین الهام بخش بود که همه بدانند هجرت در تحولات اجتماعی تأثیر گذاره. بریم سراغ قرآن. در بین پیامبران، پیامبر بزرگی که مسیحیان، یهودیان، مسلمانان افتخار دارند که رهرو راه او هستن، ابراهیم علیه السلام. فرمود من مهاجرم. محل زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام در عراق بود. پس از زحمات زیادی که ابراهیم علیه السلام توانست مبارزه کند با ستاره پرستان، با ماه پرستان، با خورشید پرستان، با بت پرستان، با نمرود، طاغوت زمان، توانست جمعی را به خدا متوجه کند. این دفعه خدا به او مأموریت داد از عراق برو به فلسطین. آمد به فلسطین، یک سرزمین خوش آب و هوا کنار دریای مدیترانه، چهار فصل. روزگار گذشت، فرزنددار شد، مأموریت پیدا کرد مهاجرت کند به یک سرزمین بد آب و هوایی که نه گیاه دارد نه محل سکونته. ابراهیم، از خوش آب و هوا ترین جا برو به بد آب و هوا ترین جا، یعنی مکه. گفت چشم. آمده با همسرش و فرزندش در مکه. کمی نگذشت ابراهیم، هاجر و اسماعیل را در اینجا بگذار، خودت برو برای تبلیغ دین به عراق مجددن. پس نگاه کنید، زندگانی حضرت ابراهیم با هجرت آمیخته است. پیامبر دیگری به نام موسی علیه السلام، موسی علیه السلام تقریبا 17-18 سال در کشور خودش زندگی میکرد. یه درگیری پیش آمد با یکی از فرعونیان، با یه مشتی زد، او هم کشته شد و دیگه موسی بن عمران به کاخ فرعون بر نگشت و روز دوم هم یه درگیری پیش آمد و تصمیم گرفت مهاجرت کند. رفت به یه کشور همجواری که همین فلسطین باشد، کنعان. قصهش رو نمیخوام الان بگیم، فرصت نداریم. کنار چاه آبی رسید و دخترانی را دید جدا از آقایان ایستادن و از اونها احوال پرسی کرد و اونها گفتن ما پدر پیری داریم و قسمتش شد به خانه شعیب نبی برود. 8 سال یا 9 سال یا 10 سال در اون سرزمین زندگی کرد و بعد هجرت کرد به کشور خودش، بازگشت به مصر. وسط راه هم رفته بود برای همسرش آتش بیاورد، باردار بود همسرش، یا یک کمککاری بیاورد. صدایی را شنید، انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة. ای موسی پیغمبر شدی، اذهب الى فرعون انه تقا، برو مبارزه آغاز شد. موسی بن عمران بعد از مبارزات هم باز هجرت کرده. عیسی بن مریم، اصلا نوشتن تمام عمر عیسی علیه السلام در مسافرت بوده، تبلیغ دین را در سفر انجام میداد. یه قصه ای رو هم نقل کردن که من وقت کم دارم، خیلی فشرده این قصه رو میخوام برای شما تعریف بکنم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. نوشتن که خدا رحمت کند، علامه مجلسی در بهار الانوار آورده، یه روزی یه جوانی به عیسی ابن مریم گفت یا نبی الله، توی یکی از این سفرها مرا هم همراه خودتون ببرید، من میخوام حظی ببرم. عیسی علیه السلام فرمود همراهی با من سخته ها؟ گفت نه، من عاشق شما هستم، دوستتون دارم. فرمودن خیلی خوب، فردا من دارم میرم یک سفر. حالا من مثال میزنم، مثلا میخوام بریم دماوند و فیروزکوه، از این وری میخوام بریم، قرارمون میدون امام حسین علیه السلام. قبل از میدون امام حسین یه نونوایی هست، من سفارش نون دادم، شما اون نونا رو بگیر و بیا تو میدون با هم بریم. این جوانم فردا اومد اون نونوایی رو پیدا کرد و یه بسته نانی بود، شمردید 5 تا نونه، نونا رو برداشت و همطور که میرفت به محل قرار یه کسی به اون رسید، گفت آقا چیه تو این بسته؟ گفت نانه. گفت من عجله دارم، 2 تا از این نانها رو به من بفروش. گفت نه نمیشه، اینا امانته. گفت گرون میخرم و مثلا نان دونه ای، حالا ما از جنوب شهر میام اینجا نمیدونیم چنده، مثلا 10 تومنه، گفت دونه 100 تومن میخرم، دونه 200 تومن، دونه 500 تومن. اینم به طمع افتاد و 2 تا از اون نونا رو فروخت و پولشو گذاشت جیبش. به محل قرار رسیدند و به همراه عیسی ابن مریم علیه السلام حرکت کردند و مسافتی را پیمودند و به زیر درختی رسیدند. گفتند خب بنشینیم صبحانه بخوریم. سفره رو باز کردند، عیسی علیه السلام دیدند این نونا 3 تا هست. گفتند جوان این نونا چند تا بوده؟ جوانم به روی خودش نیورد، گفت یا نبی الله از الان دعوا درست، چه میدونم چند تا بوده، شما گفتید یه بسته نانی ما هم آوردیم. خیلی خوب، لقمه های خوردند و به رودخانه ای رسیدند و پل نداشت، باید مسیر زیادی رو میرفتن دور میزدند. عیسی علیه السلام فرمود دنبال من بیا از روی آب. این جوانم دید حضرت عیسی پاشو گذاشت رو آب سفته، از روی آب رفتن اون ور رودخانه. گفت یا نبی الله چطور شما تونستی از روی آب بگذری؟ فرمودن بگو نونا چند تا بوده من حکمتشو برات بگم. گفتن نونا که 3 تا بوده. خیلی خوب، رفتن مسیر را پیمودند و به یه منطقه مسکونی رسیدند و از یه خرابه ای می گذشتند. عیسی علیه السلام وارد خرابه شد، بعضی از قسمت ها می درخشید. به جوانه فرمودن می دونی اینا چیه؟ جوانه گفت چیه؟ فرمود خشت طلا. خشت طلا. خب خشت طلا هم برای ما آدم ها خیلی جاذبه داره. این تلویزیون قیمت طلا رو که میگه دل آدم یه جوری میشه، یه وانتش رو مثلا بیارن خونه ما. تلاش کردن 3 تا خشت طلا بود. عیسی علیه السلام فرمود میدونی این خشتا مال کیه؟ گفت نه. فرمود یکیش مال من، یکیش هم مال تو، یکیش هم مال اونی که بگه نونا چند تا بوده. گفت والا واقعش 5 تا بوده. ببین حالا که داره راست میگه، نه برای ارزش و فضیلت راستی ها، خیلی در این قصه نکته هست. عیسی علیه السلام فرمود خیلی خوب، راستشو گفته نونا 5 تا بوده، حالا 2 تا از خشت ها مال اون جوونه شد، یه خشت هم مال عیسی علیه السلام. به جوونه فرمود میخوای این خشت 3 هم مال تو باشه؟ خوب دقت کنید. جوونه گفت آره. فرمود به شرط میدم به تو. گفت چه شرطی؟ گفت به شرط این که از دوستی من دل بکنی. آقایان، بودن کسانی که به خاطر طلا از امام حسین دست برداشتن، از امام رضا دست برداشتن، از موسی بن جعفر دست برداشت. این جوونم هی حساب کتاب کرد یه خشت چند مثقاله، مثلا 70 مثقال. طلا وقتم نکردیم شبکه خبر رو گوش کنیم آخرین قیمت ها چند بوده. اینا هی جدول ضرب کرد، گفت باشه من از شما دل میکنم، این خشته رو بدید به من. 3 تا خشته رو تو کوله پشتی گذاشت و داشت میامد، 2 تا راهزن بهش رسیدن، این چوبشون رو زدن به کوله پشتی، یعنی صدای خوبی میده. گفتن واکن ببینیم چیه. وا کرد و ترسید، دید 3 تا خشته تراز. کجا بوده؟ معدنش کجاست؟ گفت والا همچی قصه ای بوده. گفتن 3 تا زیادته، 1 دونش مال تو، یکی هم مال ما. مسافتی را پیمودند و رسیدن یه جایی گرسنه شدن. گفتن ما اینجا استراحت میکنیم. یکی از راهزنها گفت من میرم شهر غذا میخرم میام. رفت به یه رستورانی مثلا رسید و 3 دست غذا خرید و وسوسه شد. گفت یکی از غذاها برای خودم، 2 تاشم مسموم کرد که بیاره به خورد اینها بده، اینا بخورن بمیرن، 3 تا خشت طلا مال او باشه. اون 2 تا هم که نشسته بودن وسوسه شدن، گفتن این وقتی نون غذا میاره میزنیم یه دعوایی را میندازیم، میزنیم میکشیمش، نفری 1.5 خشت طلا به ما میرسه. بقیه سریالو شما الان حدس میزنید چی شده. اینها هم این آقای راهزن رو زدن کشتند و بعد غذاها را خوردند و شما بفرمایید مردند. عیسی ابن مریم با حواریون از جلو اون خرابه داشت رد می شد. به حواریون فرمود وایسید تماشا. این نتیجه طمعه. از این قصه ها عیسی ابن مریم زیاد داره. عیسی ابن مریم رسالتش رو با هجرت انجام میداده. یه شخصیت دیگری در قرآن قصه اش آمده، ذوالقرنین، که گوینده هم قصه شو خیلی کم بیان میکنن. امروز وقت گفتن قصه ذوالقرنینه، یک قصه پر راز و رمز، پر درس. این شخصیت صالح که قاعدتاً پیامبر هم بوده، سه سفر انجام داده، سفرهای طولانی به دور دست ها، یکی به غرب، مفسران نوشتن همه اروپای امروز بوده، یکی به شرق، یکی به شمال. سفر به غرب با یک مأموریت فرهنگی، سفر به شرق با یک مأموریت اقتصادی، سفر به شمال با یک مأموریت امنیتی. چه برکاتی داشته. البته خدای حکیم خیلی خلاصه این سه سفر را در سوره کهف آورده. شاید میخواسته خود ما کنجکاوی کنیم ببینیم جزئیات این هجرت ها که برکات داشته چه بوده. میرسیم به اسلام. اسلام عزیز با هجرت آمیخته است. پس از پیامبر، امیرالمؤمنین علیه السلام پایتخت خودش رو در عراق قرار داد. یعنی آمدن برای جنگ جمل، دیگه بر نگشتن به مدینه. جمعیت زیادی از غیر عرب‌ها به ویژه ایرانیان، از شهرهای تازه سازی که غالبا جمعیت‌هاشون ایرانی بودن، امیرالمؤمنین تشخیص داد که این یه ظرفیت زیادی هست. هجرت. من یه وقتی دو تا کتاب دیدم، یکی اطلس اسلام، یکی اطلس شیعه. در این دو کتاب جمعیت مسلمانان از قرن اول تا کنون رو نقشه نشان داده شده. خوشبختانه به دلیل اینکه اسلام آیینی است عقلانی، فطری، وجدانی، عاطفی، دلپسند، قرن به قرن بر جمعیت مسلمانان افزوده شده، شتاب جمعیت هم از بقیه ادیان بیشتر. شیعه هم همینطور. در این هزار و چند صد ساله جمعیت شیعیان هیچ قرنی نداریم ریزش، کاهش داشته باشه، رو به افزایش. دلایلش چی بوده؟ ریشه یابی شده، کتاب نوشته شده، هجرت. هجرت. 300 سال قبل یه عالمی از قم رفته تایلند، اونجا بنیان تشیع رو گذاشته. قرنها قبل یه عالمی از قزوین رفته چین. حالا من چین نرفتم، شاید بعضی از شما رفته باشید. اونهایی که رفتن مثل استاد عزیز بنده آجای قرائتی میفرمود این چینی های مسلمان نیت نمازشون رو به زبان فارسی میگن، از متوجهم نمیشن چی میگن، ولی اینها سالیان دراز همینطوری باباها به بچه ها یاد دادن. مثلا میگه 4 رکعت نماز ظهر به جا می آورم قربتن الاله، به فارسی. خب این دستاورد هجرت. زنگبار، شیعیانی از شیراز رفتن اونجا، تشیع رو اونجا بردن. من یه وقتی گاهی به ذهنم یه چیزایی میرسه با آقای قرائتی مطرح میکنم، بودم حاجی آقای قرائتی، یکی از ظرفیت‌های گسترش اسلام و گسترش شیعه بازرگانان هستن. بازرگانان که سفر میکنن به کشورهای دیگه، اونها برای داد و ستد سفر میکنن، ولی ما میتونیم یه سازوکاری فراهم کنیم، دین رو هم، آیین رو، مکتب رو هم راه خودشون ببرن. حاجی قرائتی گفت خب خیلی حرف خوبیه، با کی باید مطرح؟ گفتیم اتاق بازرگانی. اون وقتی آقای نهاوندیان بودن، رفتیم خیابان طالقانی، اتاق بازرگانی. اونها هم خیلی براشون غریب بود که آیه قرائتی چه ربطی داره به اتاق بازرگانی. ایشون هم تا نشست بسم الله رو گفت ما کار اقتصادی نداریم آقای نهاوندیان، دل واپس نباش. این موضوع رو این همکار من گفته، اومدیم با شما مطرح کنیم. بازرگانان خارجی که مثلا در تهران هر شب آمار داره چند هزار بازرگان خارجی تو هتل‌های تهرانن، شده ما یه جزواتی رو آماده بکنیم به زبان‌های مختلف، بگیم اسلام اینه، شیعه اینه، انقلاب اسلامی اینه، خلاصه شیرین جذاب. یا بازرگان‌های ما که میروند به کشورهای دیگر، شده هدفمند کنیم. آقای نهاوندیانم گفت ها جای قرائتی تا امروز این کار نشده، ما الان یه دو سه هفته یه اتاقی رو اینجا گذاشتیم برای این منظور. خب غفلت ما هست. ترکیه در ترکمنستان برج میسازه، تجار ترکیه این کار میکنن، ولی حکومت ترکیه به اونها میگه از سودتون این درصد رو باید بذارید برای کار فرهنگی، مسجد بسازید، کتاب منتشر کنید. یه دوستی من دارم آقای دکتر خواجه پیری، ایشون بیش از بله شاید حدود 40 سال از انقلاب تا الان در هندوستان زندگی میکن. قصدش هم یه قصد خدایی است، برای احیای مکتب تشیع رفته اونجا. کتابخانه های چند ده هزار کتابی در هندوستان هست در استانهای مختلف. این برادر عزیز با حوصله میره این کتابها رو صید میکنه، عکس برداری میکنه یا خود کتاب رو خریداری میکنه میاره ایران. یه روزی آقای دکتر خواجه پیری را در خیابان انقلاب دیدم. آی دکتر چه خبر؟ گفت جماران بودم. جماران چه خبر؟ گفت با حضرت امام دیداری داشتم. من یه تحقیقی کردم درباره اجداد حضرت امام در هندوستان. گفتم خب برای منم میشه بگی؟ رفتیم تو اون پارک دانشجو نشستیم و ایشون اون تحقیق رو برای من تعریف کردن که عالمی بوده سید از دودمان موسی بن جعفر علیه السلام در نیشابور زندگی می کرده. این عالم شیعه شنید در هندوستان که صدها هزار شیعه وجود داره عالمی داشتن، او از دنیا رفته کسی رو ندارن، با خانواده خودش مهاجرت کرد از نیشابور به مثلا کشمیر، کجا رفت زبان اونجا رو یاد گرفت، کتاب‌های شیعه را ترجمه کرد. مخالفان یه وقتی بیدار شدن که این عالم نیشابوری کار خودشو کرده بود، محبوبیتی به دست آورده بود، دو پسر داشت، یکی از دو پسرانش را کشتن، پدر هم در داغ پسر از دنیا رفت، پسرش راه پدر را ادامه داد. نسل‌ها یکی پس از دیگری این جهاد و اجتهاد را نسل این عالم نیشابوری در اونجا آمیختن تا نوبت رسید به یک عالم فرزانه‌ای به نام میر حامد حسین. میر حامد حسین عالمی است از نسل همون عالم نیشابوری، اونقدر کتاب نوشته که دست راستش فلج شده، این دفعه با دست چپ کتاب می نوشت. میر حامد حسین هندی یکی از آثارش یک مجموعه 30 چند جلدی است برای دفاع از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، احتیاج پیدا کرد به یک کتابی از یکی از علمای اهل سنت که کمیاب بود، شاگردانش رو فرستاد در کشورهایی مثل ایران، مثل سوریه، مثل عراق، این کتابو براش پیدا کنن. هرچی گشتن پیدا نشد. برگشتن هندوستان به میر حامد حسین گفتن آقا سید این کتاب پیدا نمیشه، ولی ما یه عالم سنی را در سرزمین حجاز پیدا کردیم، او این کتاب رو داره. میر حامد حسین هم یه نامه ای نوشت برای اون عالم سنی که من محقق هستم، این کتاب رو به امانت به من بده بر میگردونم. اون عالم سنی هم گفت نه نمیدم. میر حامد حسین به اتفاق برادرش دوباره یه هجرتی کرد، سفری کرد به مکه. برادرش رو هم تو همون سفر از دست داد، داغ برادر دید. حج را انجام داد و رفت به اون شهری که اون عالم سنی در اونجا زندگی میکنه. خانه اون عالم را پیدا کرد، پشت در خانه او به شکل گدایان نشست. این عالم سنی هم اومد دید یه گدای اونجا نشسته، یه پولی کف دستش گذاشت. گفت نه من پول نمیخوام. گفت چی میخوای؟ گفت من عاشق خدمت به علما هستم، شما اجازه بدید من بیام خونه شما مثلا جارو بزنم. یعنی این حکایت ها انسان رو شرمنده میکنه. یعنی من شیعه حاضر هستم برای خدمت به شیعه نوکری کنم. اونم قبول کرد، مدتی در خانه اون عالم سنی خدمت میکرد، تا اینکه یه روزی به صاحب خانه گفت ببخشید من سوادم دارم، شما اجازه میدید روزها خدمت کنم، شبها در کتابخانه شما مطالعه کنم؟ گفت به یه شرط، در کتابخانه رو قفل میکنم. میر حامد حسین هم وارد اون کتابخانه شد و کتاب مورد نظر رو پیدا کرد و یه نسخه از روش نوشت و کتابهای دیگری رو هم خریداری کرده بود و سوار بر کشتی شد و کشتی حرکت کرد از حجاز به سوی هند. وسط راه دریا طوفانی شد و قدیما رسم بوده وقتی دریا طوفانی می شده میخواستن نجات پیدا کنن چیزای سنگین رو مینداختن تو آب. خب تو کشتی چیز سنگین دیدن، یه عالمی اونجا هست، یه صندوقی داره، صندوق خیلی سنگینه. گفتن از همین شروع کنیم. گفت به خدا من نوکری کردم برای این کتابا، من رفتم هندوستان این نامه میر حامد حسین رو دیدم، یه نامه ای نوشت برای اون عالم سنی، کتابا رو با زبون خوش ندادیم، ما اینطوری اومدیم گرفتیم. الان جمعیت زیادی در هندوستان از شیعیان، اینا ثمره یک هجرت هستن، ثمره یک هجرت. منتها هجرت سخته. قرآن کریم مسلمون ها رو دو گروه کرده، مهاجرین انصار. مهاجرین مردم مکه بودند که پیامبر اونها رو به مدینه فراخوان، ولی مشرکین گفتن کسی حق نداره، کسی از مکه به مدینه بره اموالش بایکوت میشه، خونش تخریب میشه، کسب و کارش تعطیل میشه. ولوله ای افتاده بود در خانه های مسلمانان در مکه. مثلا 5 نفر بودن، 2 موافق 3 مخالف. بریم مدینه؟ خب مدینه بریم کجا زندگی کنیم؟ گوشه مسجد یه خیمه ای بزنیم، کسب و کار چی میشه؟ به عشق اسلام بریم. بعضی می آمدن بعضی نمی آمدن. هجرت یک پدیده نوظهور مبارک. بعضی از آیاتش آیه زیاد داره، نکنه نوشته وقت تمام است. امام صادق علیه السلام فرمود اگه میبینی تو محیط زندگی شما معصیت، جا تو عوض کن، هجرت کن. قرآن کریم در سوره 72، در سوره انفال آیه 72 میفرماید اونایی که داوطلب هجرت نباشن اصلا ولایت ندارن. ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اونایی که ایمان آوردن، اونایی که هجرت کردن، اونایی که جهاد کردن با مال با جان، و الذین آووا و نصروا، اونایی که مهاجران را پناه دادن کمک کردن، بعضهم اولیاء و بعض، اینا ولایت دارن بر هم، والذین آمنوا، اونایی که مسلمان شدن، ولم یهاجروا، اما هجرت نکردن، ما لکم من ولایتهم من شی، ولایت ندارن. به بنده طلبه میگن خب بس 40 سال تهرانی، برو جهرم، برو بشاگرد. میگن ولو زنم مریضه، دخترم خواستگار براش اومده، پسرم اینجا هست، آب اونجا تلخه، اینترنت راه نمیده، هزار تا بهانه میارن. آقای دکتر، دکترها مثل این که قانونی دارن که باید یه نمیدونم چقدر وقت، 2 ماه 3 ماه 4 ماه باید برن یه مناطقی، هزار نفر رو میبینه، رشوه میده، نمیره. آقا برو شهرستانای دور احتیاج دارن به تخصص شما، نمیره. آخرش پارتی بازی میکنه، مثلا تو قانون آمده حاشیه شهرها لواسون رو انتخاب میکنه. فرار میکنه از هجرت. احتیاج دارن به ما، قبول نمیکنیم. قرآن کریم در سوره انفال آیه 74 می‌فرماید والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. دو جور مؤمن داریم، مؤمن حقیقی، مؤمن غیر حقیقی. این کلمه چند جای قرآن آمده. از اینجا تشریف میبرید تو موبایل های همه شما قرآن هست، حتما مهارت استفادهش هم دارید که جستجو کنید. همین کلمه حقا را بزنید ببینید ما واقعا مؤمن حقیقی هستیم. کسانی که ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد کردن و اونایی که پناه دادن مهاجرین را، اینها مؤمن واقعی هستند. قرآن کریم در سوره توبه آیه 20 می‌فرماید الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجتان. ارزش گذاری یکی بر اساس هجرت. در سوره نحل آیه 41 و 42 می‌فرماید والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، اونهایی که ظلم شد بهشون آواره شدند. الان این فلسطینی‌ها 70 الی 80 ساله، بعضیشون لبنانن، بعضی اردنن، بعضی سوریه هستن. اینها لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، در دنیا یه جایگاه خوبی به اونها خواهیم داد. ولأجر الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون، اجر آخرت، پاداش آخرت بالاتر، بزرگتر. اینا کی هستن؟ الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. قرآن کریم میفرماید بعضیا که جون میدن، فرشته قبض روح ازش میپرسه تو چه وضعیتی بودی؟ میگه کنا مستضعفین فی الارض، خیلی بدبختی کشیدیم، بیچاره بود. فرشته وحی میگه الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، نمیتونستی بری یه شهر دیگه؟ آقا تو این مجتمع همش فساده، نمیشد یه مجتمع دیگه بری خونتو عوض کنی، محلتو عوض بکنی؟ تموم شد زمان ما. این آیرم خیلی دلم بخواد قرآن زیاد بخونیم در این شبها. راویان گفتن امام حسین علیه السلام وقتی تو جاده یه کمی فرصت پیدا میکرد قرآن میخوان عشق میریخت، قرآن میخواند عشق میریخ. روز عاشورا هم در یکی از نوبتها قرآن آورده نشان داده. در یکی از خطبه ها فرمود اصلا پیشوا کسی نیست الا اونی که این کتاب را پیاده کند. مل امام الا الحاکم بالکتاب الا العامل بالکتاب. سوره آل عمران آیه 195. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی. اونایی که هجرت کردن، اونایی که آوارگی را پذیرفتن، اونایی که در راه خدا اذیت شدن و قاتلو، اونایی که مبارزه کردن و قتلو، اونایی که کشته شدن. لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ما که خدا هستیم حتما اشتباهاتشون و گناهانشون را میپوشانیم و اونها را به بهشت هایی که از زیر درختانش نهرها جاری است وارد میکنیم. هجرت. گاهی آدم برنامه هایی رو میبینه، مثل برنامه بدون تعارف، میبینه یه دکتری که در شمال تهران جاشه رفته دور دست ها، یا تحصیل کرده هایی رو میبینیم. اینا از افتخارات جمهوری اسلامی ایران. رهبر عزیز ما بارها میفرماید اطلاع رسانی کنین، به عنوان سازندگی بدون چشم داشت میرن در دور دست ها، کارهای پزشکی میکنن، کارهای عمرانی میکنن، کارهای مشاوره ای. هجرت یکی از عناصر نهضت امام حسین علیه السلام. اگر توفیق باشه فردا شب درباره سازش ناپذیری میخوام صحبت بکنیم. چرا امام حسین علیه السلام علی رغم مشاوره هایی که بهش داده میشد شما نرید کربلا، پافشاری کردن رو این امر؟ چه نوع سازشی در اسلام پسندیده است؟ چه نوع سازشی از نظر آیات قرآن ناپسنده؟ بریم کربلا. همه شهدای کربلا آقایان بانوان عزیز هستند، اما این کودکان شهید یه آبروی خاصی نزد خدا دارن. امشب میخوام بریم قنداقه یه 6 ماهه را واسطه قرار بدیم در پیشگاه خدا، که عالمان بزرگ شیعه مثل شیخ مفید گره به کارشون میافتاده، میامدن این طفل را واسطه قرار می دادن. اصغر، اصغر که در صف شهدا ماه پاره است، خونش به روز حشر به صد درد چاره است. محکم بگیر رشته قنداقش به کف، باب الهوائج است اگر شیر خاره است. عزاداران حسینی سید ابن طاووس نوشته آقای شما که تنهای تنها شد، و الوتر الموتور یعنی تنهای تنها، آمد کنار خیمه بانوان خواهرش را صدا زد. یا زینب ناولینی ولدی الرضی، یعنی طفل شیرخواره را بیار برای من. بخوای چیکار کنی آقا؟ حتی اودعه، بخوام باهاش خداحافظی کنم. یا امام زمان، این چه صحنه بوده؟ سید ابن طاووس نوشته همین که خواست صورت طفل را ببوسد، فذبحت طفل من الاذن الى الاذن، گوش تا گوش علی اصغر پرخون شده، خونهای گلوی علی اصغر را به آسمان پاشید، پروردگارا، همین که در پیشگاه توست این مصیبت رو بر من آسان میکنه. همه صدا بزنیم یا حسین.